سه خوش تجربتون رو به 30552 پیامک کنید.
پیوند کانال و راه ارتباطی مجازی ما از طریق همین سامانه پیام کوتاه براتون ارسال میشه.
پویش
عهد می‌بندم.
صبح شما عزیزان شنونده به خیر و نیکی باشه. انشاءالله که در صحت و سلامتی و در شادی کنار خانواده زندگی بکنید. از رادیو معارف در خدمت شما هستیم. امیدواریم تا این لحظه از روز دوشنبه 8 مرداد ماه 1403 تونسته باشیم رضایت خاطر شما رو جلب بکنیم. انشاءالله شما فرصت داشته باشید و برنامه ها رو پیگیری بکنید. اگر نتونستید برنامه های رادیو معارف رو پیگیری بکنید، میتونید به برنامه کاربردی ایران صدا مراجعه بکنید و این برنامه رو روی تلفن همراهتون نصب بکنید و حسابی ازش لذت ببرید. این برنامه هم میتونه پخش زنده شبکه‌های رادیویی رو داشته باشید و هم دسترسی داشته باشید به آرشیو زمانی و برنامه‌ای و هم ذخیره بکنید، پخش بکنید برنامه‌ها رو روی تلفن همراهتون و هم برای سازندگان برنامه‌ها پیام و بسته صوتی ارسال بکنید. این برنامه رو میتونید از پایگاه اینترنتی ایران صدا نقطه آر دریافت بکنید. در ادامه برنامه‌های رادیو معارف، در حالی که ساعت دقیقاً 8:30 دقیقه است، می‌خوایم پنجره رو براتون تقدیم بکنیم و بعد از اون هم انشاءالله البته معارف یاران رو الان میشنوید، آموزش و عضویت در باشگاه معارف یاران و بعد از اون مستند رادیویی پنجره رو خواهید شنید. بعدش در خدمت شما خواهیم بود با ادامه برنامه.
رادیو معارف تقدیم میکند
معارف یاران،
باشگاه صدای مردمی معارف یاران. هم صدا با هم روی موج مهربانی روایتگر بخشی از زندگی خود باشیم در معارف یاران.
به نام خدایی که وقتی نامش رو میبریم سراسر وجودمون مملو از آرامش میشه. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و همراهان صمیمی، معارف یاران گرانقدر، به برنامه خودتون خیلی خوش اومدین. از این که این برنامه رو از مجموعه برنامه‌های رادیو معارف برای شنیدن انتخاب کردید سپاسگزاریم. در این برنامه تلاشمون این هست که به شما کمک بکنیم در حوزه‌هایی که شما فعالیت دارید، مثل گزارشگری، گویندگی، تهیه کنندگی، کمکتون بکنیم تا جز بهترین ها باشید. اگر تمایل دارید با ما ارتباط داشته باشید و آثار خودتون رو ارسال بکنید، یکی از مسیرها روابط عمومی رادیو معارف است که میتونید تماس بگیرید با 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025. بخونید مطالبتون رو، همکاران ما ضبط میکنن و در اختیار ما قرار میدن. از شما خواسته بودیم که در موضوعاتی که میتونید روش کار بکنه، یکی از موضوعاتش هم میتونه بحث ماه محرم باشه و اتفاقی که در این ماه میفته برای سرور و سالار شهیدان عالم حضرت ابوعبدالله الحسین علیه السلام. خب این محور خوبی هست، موضوع خوبی هست که شما میتونید بهش بپردازید، روش کار بکنید، کارهای گزارشی بکنید، کارهای اجرایی و گویندگی بکنید، کارهای تهیه کنندگی بکنید. سریع هم بزنید به پیام رسان بله، اونجا ادساین معارف یاران رو که جستجو کردید، ما وکال داریم، زیر صدا داریم، میان برنامه داریم، کارهای آموزشی داریم، کارهای کارشناسی هست، اینا رو بشنوید و آثاری رو که برای ما ارسال میکنید بتونید فاخرتر کار رو ارائه بکنید. بریم سراغ سرکار خانم نوابی. اولین کار رو ایشون ارسال کردن، به اتفاق هم بشنویم.
با نام یاد خدای بخشنده و مهربان، سلام به شما شنوندگان عزیز و عزاداران حسینی. فاطمه نوابی هستم از چناران، گزارشگر افتخاری رادیو. من الان اومدم خیابون 22 بهمن 3 و در این مکان یه خیمه حسینی رو در کنار منزل میبینم که در حیات این منزل بازه و صدای نهو روزه از داخل این منزل به گوش میرسه و خواهران هم در حال رفتن به این منزل و محفل عزاداری آقای امام حسین هستند. همراه من باشین تا بریم گزارشی رو از این محفل حسینی بشنویم. هر کسی به نوعی به عزاداران حسینی خدمت میکنه و من الان در کنار مادر محترمی هستم که به عزاداران حسینی خوش آمد میگن. سلام مادر جان، عزاداری هاتون قبول باشه انشالله.
سلام عزیزم، ما در خدمت شما هستیم.
این محفل حسینی عمومیه یا افراد خاصی شرکت میکنن؟
عمومیه، همه کسی هم هست. دادوشم ریز درشش
ویژه بانوانه.
آره عزیزم.
استقبال همشهریانمون از این مراسم معنوی چطوره؟
خیلی زیاد، خیلی زیاد. ما امکنیزیشو نمی کنیم، خاک پاشونه همشون، نوکرشون هم هست تا لحظه زنده باشم.
درود بر شما، انشالله که حاجت روا بشین. به من گفتن که شما صاحب عزای این مجلس هستین، صاحب مجلس هستین. چی شد که به این فکر افتادین که این مراسم معنوی رو، این محفل عزای حسینی رو برگزار کنین؟
عزیزم، دخترم یک مدت، یک چند وقت حقیقت هم نگذشت، یک مشکلی پیش آمد که دکترو گفتن عمل کنن و از برنامه خیلی که دیگه تو خیابون حتی خودم هم میزدم دیگه قد عذاب. فقط اومد و خانه گفتم به دامادم، پسرم فقط بریم کربلا، کی دکتر؟ فقط دکتر حسینه، هیچ کی دیگه نمیخواد. گفت اشکال نداره دیگه، رفتم برداشت شما دخترم، رفتیم کربلا. هم شب اول که بود زمان هنوز کربلا شلوغ هم نبود، خلوت بود، هم پای زره نشسته بودیم بقید دست خادم های امام حسین، یک لحظه پارچه و یک سنگ و یک چیز برگشت آمد تو دست نوای کوچولو، گیر گرفتن دیگه نفهمیدم چی شد. دقیقا دوست دادم گریه کردم،
بچه تو شفا پیدا کرد. این عشق ها به نشان ارادت و آقای امام حسینه
دیگه، همون بود. بعد که دیگه برگشتیم برده بود تو دامادم جای دکترش، دکترش گفت که اینه چه کارش کردی؟ این اون نیست، این نیست بود. گفت نه، این دامادم گفت چرا به خودم خودشه. بعد گفت از کدوم دکتر بردش؟ اینه اصلا هیچ چیز یه مشکل داشت. گفت به خودم بود، فقط حسین، فقط حسین.
بچه تو شفا پیدا
خوب شد دیگه. از اون بعد دیگه اومدم خیمه برپا کردم، تا حالا میگم 30 بارم رفتم کربلا، هم خودم هم خودشون که باز بیشتر رفتم.
ممنونم که در این گفتگو شرکت
کردید. فدات بشم، وظیفه‌ام بود عزیزم، قربونت. التماس دعا،
التماس دعا، ما را هم دعا کنید، ما را از دار خیرتون فراموش نکنید.
چش چش، حتما.
شنوندگان این برنامه را هم دعا کنید.
انشالله که تک تک شو حاجت روا بشن به حق مسلم جعفر، که همه شون بیان اینجا، ما نوکرشونو میکنم.
انشالله. ممنونم که در این گفتگو شرکت کردی. خدا
هرچینید فدات بشم، التماس دعا.
دست شما درد نکنه خانم نوابی، خیلی متشکریم. گزارش جالب و قشنگی بود، خوب بود، موضوع خوبی هم داشت و از شما دیگه من بعد از همین تیپ گزارش ها رو انتظار داریم. بریم کار بعدی که مربوط میشه به آقای احمدزاده، ببینیم که در چه حوزه‌ای چه کاری رو برای ما ارسال کردن.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب بنده رو پذیرا باشین. بنده حجت الله احمدزاده هستم، از شهر نصف جهان اصفهان، در خدمت حجت الاسلام و المسلمین حاج آقا ناجی هستیم، از کارشناسان مسائل مذهبی. حاج آقا سلام علیکم.
علیکم السلام خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، عرض ادب و احترام دارم.
این ایام رو خدمتون تسلیت عرض میکنم. حاج آقا، به عنوان اولین سوال از خدمت شما این که تأثیر گریه بر امام حسین بر زندگی ما چی میتونه باشه؟
جمله یه معروفی که آقا علی ابن موسر رضا دارن به ریان ابن شبیب، این کنت باکیان لشیئن فبکل الحسین علیه السلام، برای هر چی میخوای گریه کنی برای امام حسین علیه السلام گریه کن. گریه یه ظاهری داره یه باطنی. ظاهرش اون اشکیست که از چشم جاری میشه، ظاهرش غمه، ولی ما دو نوع غم داریم، یه غم ممدوح داریم یه غم مذموم. گریه بر ابی عبدالله غم ممدوحه و ظهور و بروزش با عشقه، وقتی این عشق جاری میشه پشتش اراده قوی میشه، چون قلب متأثر از یک حرکتی است که جریان ساز بوده. عشق انسان تو مصیبت ابی عبدالله باعث میشه اراده او بر حرکت قوی بشه. با امیدوارم که خدا این رزق رو به احسن وجه نصیب و روزی هممون بگرد
انشالله. دستتون در نکنه، التماس دعا. یا علی، خدا
خداحافظ.
من نازنین دهخان زاده شهر بادگیرهای معروف یزد هستم.
هم صدا با هم
رسول اکبری هستم.
روی موجی از مهربانی.
من زهرا مهتاب،
روایتگر بخشی از زندگی خود باشیم.
حسین امیدی زاده هستم از لاهیجان.
در معارف یاران.
دست شما درد نکنه آقای احمدزاده. نکته این که وقتی گزارش میگیرید اگه میخواید کار کارشناسی ضبط بکنید، خب بذارید فقط کارشناس حرف بزنه. شما وقتی که با یک کارشناس یک موضوع دینی دارید صحبت میکنید، دیگه حالت گزارشی نداره. یا اینکه مثلا باید یه موضوعی رو صحبت بکنید که اون موضوع مبتلا به باشه و دارید شما یک کار گزارشی صرف میگیرید، پس حتما به این موضوع توجه لازم رو داشته باشید. درود بر شما، خیلی متشکریم. کارهای بعدی شما رو انشالله شنونده خواهیم بود. ممنونیم از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید. خدا نگهدارت.
یه حضور مهربون، یه هم نفس، یه صدای پر امید و آشنا، واژه‌ها یکی یکی جون میگیرن از دل جعبه رؤیا و صدا. یه حضور مهربون، یه هم نفس، یه صدای پر امید و آشنا، واژه‌ها یکی یکی جون میگیرن از دل جعبه رؤیا و صدا. الله اکبر.
رادیو معارف،
الله اکبر،
صدای ایمان،
الله اکبر،
نوای معرفت. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
امروز با حضور امام جمعه محترم، فریادهای مرگ بر آمریکای بسیجیان فضای مصلا را پر خواهد کرد به خطبه های با شکوه نماز جمعه که توسط سرور معظم امام جمعه محترم شهر ما.
مردم قم از یاد نمی برند که در دهه 60 تا 80 وقتی به نماز جمعه می رفتند، از نفسهای گرم امام جمعه بهره می بردند که کلاسهای درس اخلاقش در حوزه علمیه قم طرفدارانه بسیاری داشت. این مستند روایتی است از زبان عزیزانی که سالهای بسیاری در تیم حفاظت این استاد بزرگ اخلاق فعالیت می کردند. آقای غلامرضا خوشنژاد ابراهیمی، محافظ مرحوم حضرت آیت الله مشکینی.
در طول 21 سال که در محضر مرحوم آیت الله مشکینی توفیق داشتم انجام وظیفه کردم، خاطرات زیادی دارم. من از سال 64 به بعد در خدمت ایشون بودیم.
آقای محمد رضا زینعلی، محافظ مرحوم حضرت آیت الله مشکینی.
حضرت آیت الله مشکینی بلو تو با محافظین و همراهانشون هیچ فرقی قائل نبودن. بارها شده بود که اطرافیان اونا احساس میکردن که محافظین رو بیشتر دوست دارن. واقعش این بود که خیلی اخلاقی بود. گاهن فرصتهایی بود صدا میزدن میگفتن بیاید با هم بشینیم. میشستیم صحبت میکردن، کمک میکردن، همراهی میکردن، تشویق میکردن. این چیزی بود که واقعش داشتیم ما. چیزی نبود که خدا نکرده مثلا دور باشن. نه، صمیمی بودن. میگم بعضی قفته میخوردن. حتی ما طوری بود که حالا دوستان اذعان دارن که اینقدر شخصیت های دیگه که ما رو می دیدن، اونا حالا هم که مرحوم طلوع مشکینی در بین ما نیستن، اونها تازه دارن میگن که شما رو می بینیم یاد طلوع مشکینی می افت.
آقای حسین حامد، محافظ مرحوم حضرت آیت الله مشکینی.
در رابطه با ورود من به بیت آیت الله مشکینی، بنده از پایه اساس ورود به بیت از حراست شروع کردم و زمان رحلت امام بنده را به عنوان محافظ انتخاب کردند. و ما مشغول به کار شدیم تا اومدیم سرشیفت حفاظت شدم. 64 تا 84-85 بود و در کنار کار حفاظتم 2-3 سال بنده نماینده قضایی حاج آقا بودم.
علی اکبر فیض آلنی، مشهور به علی مشکینی، از روحانیان تأثیرگذار در انقلاب اسلامی ایران بود. او شخصیت ممتازی بود که افزون بر مقامات علمی و تبحر در تفسیر قرآن مجید، تقوا، زهد، پرهیزکاری، شایستگی و پاکدامنی ایشان نیز در همه مقاطع زبانزد همه بود و برای طلبه ها و فضلا و علما الگوی بسیار ارزشمندی محسوب می شد. درس های اخلاق و رفتار و سلوک ایشان برای همه طلبه هایی که در کلاس های درس اخلاق ایشان حضور داشتند بسیار مؤثر بود. آقای غلامرضا خوشنژاد ابراهیمی، محافظ مرحوم آیت الله مشکینی.
در خصوص بحث درس های اخلاق آجا، یه نکته رو خیلی مهم بود من به ذهنم رسید خدمت رو عرض کنم، این که طلب هایی که میمدن اونجا واقعا مطالبی که آجا میگفتن خودش تجربه کرده بود، یعنی خودش انجام داده بود.
من معذورم، من شرمندم، ولی من تا حال از طلبگی تا الان که سنم گذشته بنا گذاشتم هرچی به مردم بگویم اول خودم عمل کنم و بعد به مردم بگویم. تا حال این تصمیم را داشتم، حالا چقدر موفق شدم به انجام این وظیفه، ولی تقوا را فراموش نکنید، از گناهان پرهیز کنید. گناه خیلی برای انسان ذنب ناراحت کننده است.
یه شخص اومد خدمت آجا گفت شاجا من خانوادم گوش به حرفم نمی کنه، بچه هم گوش نمی کنم، به یک نوعی اصلا یه حرف من خریدار نداره. آجا توسل می کردن، گفتن که یه روایت از آقای امام صادق علیه السلام است که حضرت فرمود از ما بگید، ما عین نور در قلب هاشون نفوذ می کنیم. یه نکته کلیدی اخلاقی خیلی مهمی بود. من ندیدم جای این موضوع رو، حالا شاید من توفیق نداشتم. طلبا واقعا میمدن اونجا از حاج آقا سوال میکردن، از درس های حاج آقا استفاده میکردن. من خودم تقریبا حدود 300 جلسه درس اخلاق حاج آقا توفیق داشتم، حضور داشتم. مسجد اعظم که ما میرفتیم واقعا یه سری طلبا وقتی وارد میشدن با یه شوق ذوقی، با یه علاقه وارد میشدن. درس نکاحشون طلبای خاص میمدن اونجا درس میخوندن. و آجا از اون اساتید نبود که در ما بین جلسه طلبه اشکال بگیره بخواد مثلا با ایشون دعوا کنه، بحث کنه. نه، واقعا اگر استدلال درستی می آورد میپذیرفت آجا. واقعا خصوصا مثلا اگر میخواست ادامه داشته باشه آجا میگفت شما اجازه بدید من بحثمو تموم کنم، بعد از به اصطلاح جلسه درس در خدمتتون هستم. من ندیدم در طول مدتی که خدمت ایشون بودم با یک طلبه که در حین بحث و مباحثه تنش ایجاد کنه، من ندیدم. یه نکته که آقا در خصوص درس اخلاق خیلی تاکید داشت، میگه به خانواداتون برسید، مراقب خانواداتون باشید، اذیت نکنید خانواداتون، بچهاتون اذیت نکنید، خانواداتون اذیت نکنید. خیلی آقا تاکید نسبت به خانواده داشت. من یه خاطره از حاج خانم بگم در خصوص آقا که فکر کنم که جای گفته نشده. من یه روز از حاج خانم سوال کردم، حاج خانم شما تالا شده با آقا حرفتون بشه؟ آقا یه بار گفتش که حاج خانم گفت من بچه های خود اذیت کرده بودن، قصه کرده بودن، گاهن مثلا بچه ها کوچیک، مثلا بچه ها که نزدیک به هم دیگه باشن اذیت میکنن تو خونه خانم قصه میشن. میگفت یه بار آقا از درس اومد که من سفره نهار بلو کردم، گلای کردم آره این بچه ها اذیت میکنن فلان. حاج ها یه لحظه تبسم کردن و این قاشق رو گذاشتن زمین که بلندشن برن ادامه پیدا نکنه. گفتم آقا ببخشید من این مدار زود قضاوت کردم، به اصطلاح یه جور عذرخواهی کردم. من به جرات میتونم بگم که خانم شیفته واقعا حقیقی حاج آقا بودن با تمام وجود.
آیت الله مشکینی در دوران جنگ تحمیلی عراق علیه ایران در جبهه های نبرد حضوری فعال داشت و همواره مشوق رزمندگان اسلام بود. آقای محمد رضا زینعلی، محافظ مرحوم حضرت آیت الله مشکینی.
دازه‌سازی مهران توسط لشکر علی بن ابی طالب ما اونجا بازدید داشتیم. من یادم رسیدیم به کمپ اسرای عراقی توی اهواز، اونجا رفتیم یکی از این فرمانده های عراقی که دستگیر کرده بودن تا آجا حضرت الله دید گفت شیخ مشکینی، شیخ مشکینی رئیس الخبرا، رئیس الخبرا اون عراقی آجا دستگیر داد. و ازم به حضورتون از آن بین لشکر آشورا و رزمندگان تبریز سخنرانی مفصلی داشت که خیلی شور و هیجان به اونا داد و اونا بعدش عملیاتی داشتن الحمدلله خوب بودن. دوستان مطلع هستن که رزمنده ای از حضرت الله مشکینی سوال میکنن که ما با لباس همین مطلب رو از قاسم سلیمانی هم توضیح دادن، اگر دقت بکنید کلیپش هست، سوال کردن که ما با این لباس خونی و لباس بسلاتی با پوتین نماز بخونیم چجوره؟ همون پل بدایه سوال کردن. از همونجا قسم میخورن که والله من حاضرم کل اون نماز عبادتی که انجام دادم با این دو رکعت نماز شما به صلاح انقدر ارزش داره که عوض کنم.
استاد بزرگ اخلاق مرحوم آیت الله مشکینی هماره مقید به اقامه نماز اول وقت در همه حال بود.
در خصوص سفرهای آجا من یه چیزی که هیچ وقت فراموش نمی کنم این که آقا در موقع نماز هر کجا بودیم باید توقف می کردیم. اصلا برنامه‌ریزی سفرها مشخص بود، مکانایی بود. حالا یه موقع اتفاق میافتاد، یه تأخیری میافتاد. خود واقع اعتقاد داشت که شما هر کجا که نماز هم البته به یادشون کار انجام میدم حقیقتش. هر مکانی که شما رفتید دو رکعت نماز بر اونجا بخونید، بر اون مکان بخونید. ثبت میشه به نام شما.
ولایت مداری و ذوب در ولایت بودن از ویژگی‌های بارز اسوه اخلاق عملی مرحوم آیت الله مشکینی بود.
در خصوص نگاه ویژه به مراجع، نگاه ویژه به مقام معظم رهبری، نگاه ویژه به مرحوم حضرت امام، من یه خاطری در خصوص مقام معظم رهبری خدمت تو عرض کنم و شاید جای عنوان نشده، حالا من اینو که خودم از نزدیک بودم یادمه که زمانی که اون روز مقام معظم رهبری به عنوان رهبر انتخاب شد، قبل از نماز مغرب عشا یه جلسه در دفتر ایشون برگزار شد که آقا هم تشریف بودن، آقایان دیگه هم بودن. دوستان میدونن که زمانی که آقا حضور پیدا میکنن به نماز مغرب شام میخوردن، آقایون آقای مشکینی رو میفرستن جلو برای به عنوان امام جماعت. اون روز که در واقع مشخص شده بود رهبر، من یادمه که آقا تشریف بردن جلسه بیرون، گفتن بری یه جایی من میخوام برم نماز بخونم فرادا، که خب یه جا رو هماهنگ شد. تشخیص مصلحت نظام بود تو ذهنمه که رفتیم برای نماز، برگشتیم. بعد که بسیار بعد از نماز برگشتیم مجدد اونجا، میخواستیم برگردیم بریم برای موقعیت که اسکان داشتیم، من از آجاها سوال کردم ماشین پیاده گذار ها خب میموندید همجا نماز؟ گفت نه، موضوع این بود تا قبل این که آقای خامنه‌ای رهبر بشه حساب فرق میکرد، ایشون دیگه الان رهبرن، من وظیفه است که باید یه سری مسائل رعایت بکنم. واقعا این مشخصه که شناخت عمیق داره نسبت به این مسائل
مرحوم آیت الله مشکینی.
امیدوارم ان شاء الله رضایت حضرت بقیت الله العظم ارواح ناله الفدا را جلب کرده ایم در این قسمت و امیدوارم که پیش برود این قضیه. مطلب از نظر این که دنیای امروز ایشون را شناختن و می فهمن که یک فرد لایقی که از ابتدا با اسلام بوده و با امام بوده و قابل سازش با استکبار نبوده، بالاخره امید دشمنان ما با این انتخاب به نظرم انشاءالله به ناامیدی خواهد کشید.
من یادمه یه بار آقا تشریف بردن قم، مقام معظم رهبری، میخواستم برسن خدمت ایشون، عصر بود که اطلاع دادن که آقا قرار تشریف بیارن جا. خب هماهنگی شد، من روی مشکینه چند دقیقه زودتر من توی حیات، هوا بارونی بود، ابری بود و اینها، من موقع عرض کردم که آقا هوا سرده، خودم کرده سرمان بود، چون مختص کسالتی هم داشتن، گفتم آقا سرما میخوری براتون خوب نیستین؟ آقا فرمودن که نه شما نمیدونید چی داره میاد، ایشون نوره. بعد که آقا از ماشین اومد پایین، من این صحنه رو هیچ وقت یادم نمیره، مروای مشکینی از دم پله ها بی دو رب به طرف ماشین ایشون تو بغل گرفت. این مشخصه که ببینید با رفتارشون کرداشون میزان علاقهشون رو به مقام معظم رهبری اینطوری به اصطلاح نشون میدادن.
آقای حسین حامد محافظ مرحوم حضرت آیت الله مشکینی.
حاج آقا ستونی بود برای رهبری و سفت محکم همیشه حمایت قرار میداد. و یه موضوعی که پیش اومد زمان ریاست جمهوری آقای خاتمی بود. ما از حاجاها درخواست کردیم که اندرونی اگر نماز جماعت میریم ما هم ببر. ایشون شال خودش رو داد دست ما، گفت دنبال ما بیا. ما همراه حاجاها رفتیم داخل. وزرا بودن، آقای خاتمی بودن، دوستان محافظ همه بودن، هم محافظای آقا، هم که دو تا سه تا ما بودیم. در این خصوص حاج آقا اندرانی منزل آقا که تشریف بردن تا اذان بگن یه وقتی 20 دقیقه زمان برد. موقع برگشت این درب کوچیک باز شد، آقا تعارف کرد به حاج آقا، بفرمایید حاج آقا. چون که میخواست بفهمونه به ما مسئله ولایت در همه امور باید پابرجا باشه، باید احترام خاص جایگاه خودش رو داشته باشه، حاج آقا دست پشت کمر آقا گذاشت، گفت باید شما برید که ما پشت سر شما بیاییم.
دقت و حساسیت مرحوم آیت الله مشکینی در استفاده از بیت المال نمونه بارز اخلاق عملی ایشان برای هدایت مردم به سمت این اخلاق کریمه است. محمد رضا زینعلی، محافظ مرحوم حضرت آیت الله مشکینی.
حضرت الله مشکینی به بنده فرموده بودن که بزرگ سپاه کیه؟ هر موقع اومد پیش ما، من اینو میخوام ببینم، این نکته یه بگید من با ایشون صحبت بکنم. سردار رحیم صفوی اومدن محضر آقا، بعد داشتم خارج به من یادآوری کردم که حضرت الله فرموده بودی که فرمانده کسی اومد، ایشون الان آمده هستن، مطلبی فرمودید که من یادآوری کنید بفرمایید. حاضر گفتم الان خوب شد گفتید. ایشون فرمودن این ماشینی که در اختیار بنده است، بالاخره منو از قم میارن تهران یا جایی میبرن، گاهن خانوادم بغل دست من میشینن، چند وقت من ناراحتم، احساس ناراحتی میکنم که این موضوع منو اذیت کرده، میخواستم اینم درستش چجور وضعیته. بعد فرمودن که خانوادم باید استفاده کنن، هیچ اشکالی ندارن. ایشون گفتن شما منو خیلی راحت کردید، خیالم راحت شد، چند وقتی نگران بودم که اینقدر دقت داشتن در رابطه با استفاده از بیت المال.
آقای غلامرضا خوشنژاد ابراهیمی، محافظ مرحوم آیت الله مشکینی.
من در سفر مشهد، خب کار عملیات دوستان میدونن یه طوریه که بعد برن جای رو بگیرن، کار عملیات همینه، بعد بری جای رو بگیرن که آجاها بیاد. ما اصلا طوری آجاها رو یه تایم خلوت میوردیم که اصلا مردم اذیت نمیشدن، بعضی هم که متوجه میشدن منجل مانع نمیشدن،
می اومدن گفت آقا یه نوشته ما بده، ما مثلا فلان کار همونجا فعل بدای می نویش، به کی بنویسم؟ بنویسید به استاندار، بنویسید همونجا می نویسم، من می نویسم کار دست من بیاد من می نویسم، ولی اون عملش دیگه بمبید خدا که بعدن اونام تماس می گرفتن تشکر می کردن کار ما انجام شده. حتی تو این دوره کسالت حاج آقا بهش گفتن عصا داشته باشید، دستکش دست بکنید، که اینا رو بنده خدا مردم می اومدن خواستن ابراز احساسات بکنن، دست بدن، خودشون ما بهشون گفتیم آقا دست رو باز کنار باشه، دست ندید. از اینم ناراحت بودن که واقعا من از مردم دارم جدا میشم، به این شکل راضی نیستم. خب اینا رو ما میدیدیم و ایشون چقدر اذیت میشد در رابطه با این موضوع که نباید از مردم فاصله بگیره.
زمان همه چیز را از بین میبرد، اما برخی از انسان ها هستند که به جنگ با زمان می روند و جاودانگی پیدا می کنند. لحظه فراموش نشدنی وداع با مبارز نستوه مرحوم آیت الله مشکینی از زبان آقای حسین حامد.
در رابطه با رحلت حاج آقا، زمانی که من متوجه شدم گفتم که خودم پیش خودم نیت کردم، گفتم یک بار دیگه ببینمش، یه موضوعی بهش بگم. ما از درب مسجد اعظم رفتیم، یه لحظه در باز شد و گفتن بچه های سپاه بیان داخل کمک، من رفتیم داخل و یه جوری رفتم لب مزار حاج آقا قرار گرفتم. آیره شهری بودن، چند تایی از دامادای حاج آقا بودن همه. آیره شهری به من گفت که اینجا هم دنبالش باش. ما رفتیم داخل قبر، یعنی اول آقای قافله باشی داماد کوچیکه حاج آقا داخل بودن، گفت بیا بالا. من خودم رفتم حاج آقا رو در قبر خوابوندم و دو تا چوب گز آقای ری شهری به من داد، گفت اینو زیر بغلای حاج آقا بذار. ما زیر بغلاش گذاشتیم، گفتم که چندین سال ما در خدمت شما انجام وظیفه کردیم، تو را به خدا شفاعت ما رو اون دنیا بکن.
صبح شرحی از تلاوت‌های تو، باغ لبریز از روایت‌های تو، لحظه لحظه می‌تراود آفتاب، لحظه لحظه می‌تراود آفتاب، از سرانگشت هدایت‌های تو، از سرانگشت هدایت‌های تو، از سرانگشت هدایت‌های تو.
دوستان عزیز و ارجمند، ممنونم که با رادیو معارف همراه